أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. روایات خاصه را آوردیم و ایشون فرمودن که باید دو شرط وجود داشته باشد. یک، اولا بگوییم عمومی است نه خصوصی. ثانیا باید بتوانیم ثابت کنیم که ائمه علیهم السلام تو این روایات منظورشون قاعده طهارت است فقط، نه دلیل دیگر. در بعضی از این روایات اشکال کردیم، اما بقیهش احتمال دارد. و ان یکون عدم لزوم القصر عند عدم استبانه شیء من الاثر في الثوب مستندا الى استصحاب طهارت الثوب او عدم اصابت النجاست له. اون روایت بود که فرمود که تتع العذر، اینها اومدن از روی عذر رد شدند. ما نمیدانیم که آیا این عذره، اما فرمود اگر مطمئن این عذره روی پیراهن افتاده، این پیراهن نجس. ولی اگر نمیدانی بگو پاکه. خب شما از کجا میدانید که صرف این که نمیدانی به خاطر قاعده طهارته؟ یه احتمال هم اینه. چیه؟ احتمال دارد که امام علیه السلام میدونه، امام میگه این پیراهن قبلا پاک بوده. یک، پس یقین سابق به طهارت. حالا این یکی از این پرندگان رو از روی این راه رفتن. دو، نمیدانی عذره روی این ریخته یا نه. سه، اگر ریخته باشه یقین قبلت از بین میره، این میشه نجس. اگر نریخته باشه، امام که انهو میخواد بگه قبلا که پاک بود، حالا هم پاکه تا زمانی که یقین کنی نجس شده، این هم میشه استصحاب. حالا اینجا استصحاب دو جوره. قبلا پاک بود، میگیم حالا پاکه تا مطمئن بشی نجسه. یه جور دیگه هم میشه استصحاب کرد. چیه اون یه جور دیگر؟ قبل از این که پرنده بیاد، توسط این پای پرنده نجاست روی این نریخته بود، نیومده بود. حالا بگیم اصابت نکرده. حتی اون لحظه‌ای هم که اومده اصابت نکرده نجاست. خب وقتی نجاست اصابت نکرده، نجس نیست دیگه، پاکه. پس دو جور میشه استصحاب کرد. استصحاب وجودی یعنی استصحاب طهارت، یکی هم استصحاب عدمی. قبلا توسط پرنده نجس روی این نیومده بوده، اصابت نکرده بوده، هنوز هم اصابت نکرده است، چون شک داریم، پس پاکه. و این یکونه، و این که باشد، این حکم امام، این که باشد عدم لزوم القص، این عدم لزوم القص حکم امامه که امام فرمود لازم نیست بشویی او را عند عدم استبانت شیء، هنگامی که چیزی از پای این پرنده جدا نشده است. عند جدا نشدن شیء از اثر در ثوب، یعنی چیزی از جای پای اثر نجاست از روی پای این پرنده روی چیز نیومده. این حکم امام که فرمود نشوی در این هنگام، احتمال دارد که مستند باشد به چی؟ الا استصحاب طهارت ثوب. قبلا این پیراهن پاک بوده، شما شک دارید عذره روی اون ریخته یا نه، پس پاک است. او عدم اصابت نجاست، یا بگید قبل از این که پرنده بیاد اصابت نکرده بود نجاست، حالا هم انشالله اصابت نکرده. او عدم اصابت نجاست پیراهن را، پس هنوزم پاکه. اما حدیث آخری که شما گفتید که این بنده خدا اومده یک موش مرده توی آب دیده، بعد گفته اوی نمازهایی که خوندم چی، وضوهایی که گرفتم چی، غسلهایی که کردم چی، پیراهنهایی که شستم چی. امام فرمود اگر قبل از این کارها موشه رو دیدی، همه این کارها بیهوده است، باید دوباره اعاده کنی. وضوع باید دوباره بگیری، غسل باید دوباره بگیری، باطله. شستن پیراهن باید بشویی دوباره. اما اگه نه، موقعی که دیدی قبلش این کارها رو انجام داده بودی، الان شک داری که اینا رو، این موشه کی افتاده، الان این را دیدی، ولی کارات را الان دیدی، یقین نداری که این موشه قبل از این کارا بوده، در اینجا شک داری، شاید الان افتاده. امام میفرماید چون شاید الان افتاده پس پاکه. شما رب دادید به قاعده طهارت. اتفاقا این را هم میشود نسبت داد به استصحاب طهارت. چرا؟ احتساب طهارت. قبل از این که این موشه بیاد بخونم از روش و ان یکونه، اما حدیث آخر احتمال دارد حکم امام، حکم امام چی فرمود؟ عدم غسل ثیاب، نمیخواد دیگه پیراهنتو بشویی با این، وقتی که با این آبی که موش دوش بوده شسته ای، دیگه لازم نیست دوباره پیراهنتو بشویی. این حکم امام که فرمود لازم نیست عدم غسل ثیاب در موثقه عمار، یحتمل که مستند باشد به استصحاب طهارت ما. این آبه زمانی پاک بوده، پاک بوده، پاک بوده، پاک بوده، حتی زمانی که شما وضو گرفتی پاک بوده، زمانی که شما پیراهن شستی آب پاک بوده، پس پیراهنت پاکه، نمیخواد دوباره بشویی. مستند الان استصحاب طهارت ما، استصحاب چون زمانی که پاک بوده، این پاک بوده حتی قبل از این که موشه بیاد دیگه، پاک بوده، پاک بوده حتی زمانی که پیراهنم شستی پاک بوده. استصحاب طهارت ما مادام، تا زمانی که یقین نداری به وقوع موش در آب من البدایه، شما که نمیدانید که، چون یقین نداری دیگه، پس این استصحابو میکنی. پس موشه کی افتاده؟ موشه بعد از این که مثلا شما پیراهنتو شستی، غسلتو کردی. ثم انه، حالا اگر یک نفر اومد و خلاصه به این مطلب قائل شد که ما دو تا شرط را جفت جور میکنیم، واقعا اینجا جای استصحاب نیست، فقط جای قاعده طهارته، ما نمیگیم که جای قاعده استصحاب هم هست تا شما بگید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چون احتمال داشت که جای استصحاب باشد. حالا این ثم انه لو تنزلنا، اگر ما پیاده شدیم و اصرار نکردیم، از حرفمون پیاده شدیم و تنزل کردیم و سلمنا و تسلیم شدیم به چی؟ به تمامیت شرطین المتقدمتین، به تمام بودن این دو شرط متقدم، و من ثم، و بعد از آن تسلیم شدیم، و به خاطر همین این دو تا شرط تسلیم شدیم، و من ثم تسلیم و امکان اقتناس قاعده طهارت من الموارد المذکوره، و بعد از آن و به خاطر اینکه این دو شرط رو پذیرفتیم، و من ثمن به خاطر اینکه این دو شرط رو پذیرفتیم، تسلیم خواهیم شد، امکان اقتناسمون سیده، اقتناس و سید کردن قاعده طهارت را از موارد مذکوره، یعنی تنقیح منات کردیم و سید کردیم یک قاعده کلی را، نه خاص را که مربوط به مثلا بول و اینها باشد، نه کلی. بر فرض دو شرط تمام بود و شما یک قاعده کلی به نام طهارت را اختناس کردید، سید کردید، فیمکن و ان یقال، ممکن است یه چیزی دیگه بگوییم، و اون چیه؟ که شما قاعده طهارت را فی الجمله ثابت خواهید کرد، یعنی به صورت موجبه جزئیه، کلی نخواهد بود هر کجا بیاید، تا هر کجا بتواند بیاید. فیمکن و ان یقال، ممکن است این که گفته شود بعد از این که همین زحمت ها رو کشیدید، دو تا شرط ها رو احراز کردید، اقتناس کردید قاعده کلیه را، ممکن است این که گفته شود مستفاد از موارد مذکوره که شما اقتناسش کردید، ثبوت قاعده طهارت است فی الجمله. زیرش بنویسید موجبه جزئیه، در بعضی جاها نه همه جاها، ولا یمکن و ممکن نخواهد بود استفاده و تعمیم، استفاده کردن تعمیم لموارد شک فی طهارت به نحو شبهت الحکمیه او الموارد شک فی نجاست ذاتیه. یه بحثی بعدن خواهد آمد که آیا قاعده طهارت حتی شبهه حکمیه را هم میگیرد؟ شک داریم، قدر متیقن شبهه موضوعی است. آیا نجاست ذاتی را هم میگیرد؟ مثل اون مثالی که گفتم یه حیوانی از خنزیر و گوسفند به دنیا اومده، آیا شبهه حکمی را میگیرد؟ آیا نجاست ذاتی را میگیرد؟ یا مخصوص به شبهه موضوعی است در مقابل حکمیه، یا مخصوص به نجاسات عارضیه است در مقابل نجاست ذاتیه؟ قدر متیقن را خواهد گرفت، اما چون اطلاق نداره، خود قاعده را به زور ازش کشیدید بیرو، اختناس کردید، دیگه نخواهد شد موارد مشکوک را هم بگیرد. اما او روایت اولی میتواند، روایت اول کل شیء نزیک، این روایت خاص را میگوییم، ممکن نخواهد بود استفاده تعمیم لموارد شک در طهارت به نحو شبهه حکمیه، چون قاعده طهارت نسبت شبهه حکمیه مشکوکه، ممکن نخواهد بود استفاده تعمیم لموارد شک در طهارت، شک در طهارت به چه نحوی شک کردیم؟ به نحو شبهه حکمیه. اول موارد شک فی نجات ذاتیه، اینا رو نخواهد گرفت. و هذا به خلاف این حرفایی که زدیم، به خلافش علل مستند الاول. ولی اگر مستند شما اون حدیثه کل شیء نظیف بود، فانه یمکن التمسک به اطلاقی، چون واقعا اطلاق دارد. کل شیء هر شیء نظیفی همه رو میگیرد. هر کل شیء نظیفون، هر شیء نظیفه، هر شیء میخواد نجاست ذات، میخواد شک در نجاست ذاتی باشد، شیء مطلق عام مطلق همه رو میگیرد. اما سومین دلیل، دلیل اول روایت عام بود، دلیل دوم روایت خاص بود، اما دلیل سوم، دلیل سوم، اینها اومدن به عادت شارع تمسک کردن. این دلیل رو خوب دقت کنید. ما یه نجاسات داریم، یه طهارات. شارع نجاسات رو یکی 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا آخر میشه مورد، یا طهارات رو عادتا شارع نجاسات رو میشه مورد، نه طهارت رو. چرا؟ چون اصل اولینه که همه چیز پاکه، اونه که خلاف اصل نجسه، نجس ها رو باید شمرد و عدد گذاری کرد. خب ما در اینجا شک داریم که آیا این شی مشکوک نجسه یا نه. مثلا مثال بزنیم، ما شک داریم که آیا این شی، این حیوانی که از خنزیر و گوسفند به دنیا اومده پاکه یا نه. خب شما چیکار میکنید وقتی که شک داشته باشید پاکه یا نه؟ میریم ببینیم اینجا حکمش نیومده تو شهر، جز نجاسات نمیگیم انشاءالله پاکی. اینیت قاعده تا هر شیعی رو که شک کردی، عادت شاره بر اینه که همه رو گفته باشه، اینو نگفته شک داری. چون اگر میدانستیم که شک نمیداشتیم دیگه. اینم یک دلیل. من جناب آقای مصنف یه صحبتی دیگه رو میکنه، میگه این میدونی مثل چیه؟ یه چیزی دیگه هم داریم، یه مباحات داریم، یه محرمات. اونجا نجاسات بود و طهارات، ما نمیدونیم این مباحه یا حرامه. شارع میاد محرمات رو میشمارد یا مباح ها رو میشمارد؟ اصل اینه که همه چیزی مباح، حرام ها رو میشمارد، حلال ها رو که نمیاد بشمارد. این مثل اونه. اصلا چرا بگیم این مثل اونه؟ نجاست و طهارت مثل مباحات و حرام ها نیست، محرمات نیست، بلکه نجاست در مقابل طهارت خودش یک مصداق از چیه؟ یک مصداق از محرمات و مباحاته. چگونه هر کجا شک میکردیم که این حرام است یا مباح، میگفتیم عادت شارع بر این است که حرام ها رو میشمارد، این جز اونها نیست پس پاکه. اینجا هم همین حرف رو میزنیم، نمیگیم اینجا، اصلا اینم جز اون مورد است. چگونه جز اون مورد است؟ مثلا حالا میخواید مثالش بعدن بمونه، ببینیم به این جلسه میرسیم یا نه. سومین دلیل برای قاعده طهارت، از تمسک، بیم تمسک کنیم به دعوا، به این ادعا، ان عادت الشارع، عادت شارع جاری شده بر بیان نجاسات. شارع عادتش برای اینه که نجاسات را شمارش کند و بیان کند. ولم تجره، جاری نیست عادت شارع علا بیان الامور طاهره، نمیاد که طاهرها و پاکها رو بشمارد، نجاسات رو میشمارد. و هو یقول، آقای شارع میگوید هذا نجسون ذاک نجسون، این نجس است اون نجس است، این نجس است اون نجس است. ولا یقول هذا طاهرون او ذاک طاهرون، نمیاد بگه این پاک است آن پاک است. فان بیان الامور طاهره، بیان کردن امور طاهره اصلا ممکن نیست. میلیاردها بالاتر اصلا به شمارش نمیاد چیزهای پاک رو بخواید بشمارید، چون نعمتهای خدا بیشمار است. فان بیان الامور طاهره، بیان کردن امور طاهره، امور پاک اصلا ممکن نیست. چرا؟ لعدم انحصار، اصلا منحصر نیست، شماره بندی بردار نیست، لعدم انحصار امور پاک طاهره به خلاف امور نجسه، ولی امور نجسه معدودن میشود شمارد. و نظیر و هازا، میدونی نظیر این مطلب کجاست؟ ما قیل فی باب اصالت البراءت، اون چیزی که در باب اصالت البراءت اومده. چیه اون؟ من ان در اصالت البراءت بحث اینه که آیا ما اصالت البراءتی بشیم یا احتیاط کنیم. نمیدونیم این حرام است یا مباح است. احتیاطیون میگن تو فکر کن حرام است، ازش دوری کن. مثل چی؟ مثل شرب توتون. ما نمیدونیم شرب توتون، سیگار کشیدن حرام است یا مباح است. آقایون براءتی میگن اصل اینه که مباح است. احتیاطیون میگن اصل این است که حرام است، ازش دوری کن. یکی از ادله براءتیون اونجا اینه، میگه و نظیر این حرفو در براءت گفتن، در باب اصالت البراءت. من ان اینجوری گفتن، آ ان من ان عادت شارع، عادت شارع اینه، قد جرت علی بیان المحرمات، عادت شارع بر شماردن محرمات از دون المباحات، مباحات بیشمارن، محرماتن که کمن. فمن عدم بیانهی، از بیان نکردن شارع، حرمت شیء را، همین که شارع حرمت این شیء را بیان نکرده، فهمیده می شود این که اون مباح است. برو دیگه شک نکن، همین که شارع اینو اسمش توی محرمات نیورده، تو الان شک داری که حرام است یا نه، به هر دلیلی اسمش توی لیست محرمات اومده نیومده، برو بگو حرام نیست و مباح است. و ها کذا الحال فی المقام، شک داری این حیوانی که متولد شده از گوسفند و خنزیر پاکه یا نه، برو ببین اگر توی لیست نجاسات اومده نجس، اگه نیومده برو بگو پاکه. چرا؟ برو بگو طاهر است و پاک است، به خاطر اینکه عادت شارع بر این است که نجاست رو بگه، اینو نگفته، پس مباح است، یعنی قاعده طهارت. یعنی هر چیزی مشکوک پاکه، مگر اینکه بدانی، مگر اینکه بدانی اسم دیگری چیه، مگر اینکه اسمش تو لیست اومده باشه او تو بدانی. بل اصلا چیزی بالاتر، ان شک فی النجاست، شک در نجاست رجوع میکند احیانا، بعضی وقتها شک در نجاست برگشتش به شک در حرمته. یعنی هر کجا شک کردی که این نجس است یا پاک است، شما شک نکردی که نجس یا پاکه، در اصل شک کردی که حرام است یا مباح است. پس ما نحن فی برمیگرده به همون اصل براءته. بل ان شک فی نجاست رجوع میکند احیانا الی شک فی الحرمت. اگر اینجوری شد، وقتی که شک به نجاست رجوع کرد به شک در حرمت، هر کجا شک داری این نجس است یا نه، بگو اصل براءت جاری میکنم. و یجری اصل البراءت، پس جاری میشود اصل براءت. اصلا دیگه احتیاجی به اصل طهارت نداریم، یعنی قاعده طهارت نداریم، احتیاج براءت جاری کن. مثالش چی بود؟ مثال این بود که نخوندم، کما لو اریده، اگر اراده شود اکل و شیئن، خوردن یک شیئی، من اراده میکنم این شیئ را بنوشم بخورم، کمالا و ارید، خوردن شیئی مشکوک و نجاسه، خوردن شیئ مشکوک، کمالا و ارید اکل و شیئ این مشکوک و نجاسه، اک خوردن شیئی که مشکوک و نجاسته، من شک دارم این نجسه یا پاکه. خب چگونه برمیگردد به حرمت؟ اگر بخورم حرامه، اگر نخورم مباحه، عذر میخواهم، اگر نجس باشد خوردنش حرامه، اگر نجس نباشد خوردنش حرامه. ببینید، پس نجس و حرمت برگشت به نجس و طاهر برگشت به چی؟ به حرام و به حرام و مباح. اگه این نجس خوردنش حرامه، اگر این طاهر خوردنش مباحه. چرا ما بگیم اصل اینه که نجس نیست، اصل اینه که پاکه، بیم بگیم اصل اینه که مباح خوردنش. وقتی که مباح هست، یعنی براءت جاری کنیم، یعنی انشالله شما کار حرام انجام نمیدهی، وقتی که اینو میتوانی بخوری پس پاکه. پس تمام اونو برمیگردد به یه مطلب، عادت شارع به این است که محرمات رو بگه نه مباحات. هر کجا شک کردی نجسه یا نه، استفاده کن، انشالله حرام نیست. دیگه لازم نیست عادت بعدی شارع بیاری، همین عادت کافیه، چون اون عادت به این عادت برمیگردد. و اذا اورید الصلات، اگر اراده شود نماز خواندن یا طواف کردن، میخوای برین نماز بخونین، حل میخوای برین طواف کنی، حل در یک شیعی که مشکوک است، یه لباسی تنت خواهی نماز بخونی، مشکوکه که این لباسه پاکه یا نه. خب حالا نمیخواییم برگردونیم به چی؟ به حرمت، یادتون باشه. اگر اراده شود که نماز بخواند یا طواف انجام بده در شیعی که مشکوک است، امکنه، در اینجا ممکن است اجرای براءت. چگونه براءت جاری کنیم؟ این گونه. شما نگویید که عرضم به حضور شما، بگید انشالله این شیعه پاکه و نماز درسته. شما نگید انشالله پاکه تا قاعده طهارت اسمش باشه. چه کار کنید؟ بگید که عادت شارع بر اینه که، حتی نگید عادت شارع بر این است که نجاسات را بگه، نه، چون اونم به این برمیگرده. عادت شارع بر این است که حرام ها را میگوید. خب حالا من میخوام ببینم نماز با شیء مشکوک خوندن، مثلا نماز با شیء مشکوک خوندن، طواف با شیء مشکوک خوندن آیا حرامه؟ میگم اصل اینه که شارع منع نکرده، اصل اینه که شارع حرام نکرده طواف با شیء مشکوک را، نماز با شیء مشکوک را. خب چرا؟ رفتم توی محرمات دیدم نیست، چنین مانعی نیست، پس حلاله، حرام نیست. حلاله نه، یعنی اصل براءت. البته این رو چه مبناییه؟ رو این مبناست که ما بیاییم بگوییم درسته خداوند یه دلیل کلی داره که هیچ کجا مانع نباید باشه، این مانع ها رو تک تک کنیم. خداوند گفته نماز باشه یه مشکوک، نه باشه یه مشکوک اشکال نداره، نه که گفته ها چون جزء حرام ها نیورده بود میگیم براءت. عادت شارع بر گفتنه، باید میگفت اگر مانع بود، اگر حرام بود، نگفته پس مباح، پس اصالت البراءت. درباره نماز جدا، نماز با این شی، با این شی مشکوک مانع؟ نه. نماز با این شی مشکوک؟ نه. نماز با اون شی؟ ببینید انحلال، یعنی برای تک تک موانع ما بیم جدا جدا بگوییم خداوند اینجا قید نیاورده. و اذا اورید صلات، اگر اراده شود صلات یا طواف در شیعی که مشکوک است، میخواهید نماز بخونید، طواف کنید در شیعی که مشکوک و نجاسه هست، ممکن است، امکنه اجراء البراءت، ممکن است اجرا کردن براءت. اجرا کنیم براءت را از چی؟ خودمون رو بری و ذمه کنیم از چه حکمی؟ از این حکم، ان تقید صلات الواجبه و طواف الواجب. بگیم انشالله ماشالله نیست. چی نیست؟ نیست یعنی براءت، یعنی براءت جاری کنیم از این که صلاتی که واجب است یا طوافی که واجب است، براءت جاری کنیم از این نماز و طواف واجب نسبت به چی؟ از مقید بودنش، یعنی نماز مقید نیست به نپوشیدن لباس مشکوک. نماز شما مشکوک، لباس قید ندارد که ایها المکلف لا تصلی فی لباس المشکوک، به این مانع خاص، لا تصلی به این مانع خاص، یعنی ندارد. در همه براءت جاری میکنیم. براءت جاری کردید یعنی میتونی نماز بخونی، میتونی نماز بخونی، یعنی پاکه. پس ما اصلا از اون عادت اولیه وارد نشدیم، همه رو برمیگردونیم به عادت اولیه. ممکن است اجرای براءت، از براءت جاری کنیم، یعنی بگیم نیست براءت، این نیست. چی نیست؟ مقید بودن نماز و طواف. به چی مقید نیست؟ به این که شارع گفته باشد نباید لبس مشکوک کنی. نه، اینو نگفته، برو لبس مشکوک کن. کما هو الحال فی لبس ما یشک و فی کونهی من اجزای ما لا یؤکل لحمه. کما این که حال این در کجا؟ در جایی که شما پوشیده ای آنچرا که شک شده است در این که این چیزی که پوشیده ای از اجزای حیوانیه که گوشتش خورده نمی شود، چون هرچی که گوشتش خورده نمی شود نمی توانی در نماز بیاورید. این دیگه موردی شد. خوب دقت کنید، این دیگه موردی شد. پس کما این که جاری می شود براءت، م کما هو الحال، کما این که حال در، یعنی حال این کیفیت، یعنی همین حرفا، در پوشیدن آنچه که شک شده است، در این که اون چیز از اجزای مالایوکل لحمه هوه، یعنی اینی که تو الان تو نماز پوشیدی از پوست و اجزای چیزی است که لایوکل لحمه او، گوشتش خورده نمی شود، چون اگر گوشتش جایز نباشد خوردنش، پوستش هم حرامه، پوستش که حرامه نمیتونی در نماز بیاوری چون نجسه. فکما تجر البراءت، پس کما این که جاری کردیم براءت را از مقید بودن نماز یا طواف به عدم شیء مشکوک، کذالک، بقیه رو نخونید، کذالک تجری فی المقام، همچنین جاری می شود در این مقام. فقط یه نکته بگم و اون نکته اینه، ببینید ما دو تا مثال زدیم، گاهی میگیم اصلا نماز خوندن، طواف کردن در شیء مشکوک جایزه، اینه ببینید این کلیه، رفتیم توی لوح محفوظ دیدیم که جزء محرمات نیست، چون جزء محرمات نبود میگیم اشکال ندارد طواف نماز در لباس مشکوک، این کلیه. خب این کلیه نبود، اینجا میگیم جایزه، براءت جاری میکنیم. وقتی براءت جاری کردیم پس شما میتونید نماز بخونید، وقتی میتونید نماز بخونید پس طاهره، پس عادت شارع براءته، یعنی این که باید حرام رو بگه، نگفته پس جایزه، وقتی جایزه پس نماز با او جایزه، پس طاهر است. حالا میمه کم بالاتر، به صورت کلی نمیگیم شک کردیم در شیء مشکوک، حالا میگیم شک کردیم در این شیء مشکوک، بالا این کلی بود، اینجا هم میتوانی براءت جاری کنی به یک شرط. چه شرطی؟ خوب دقت کن، مولا یک دستور میتونه داشته باشه، چی؟ هر شیء مشکوکی، خوب دقت کن، هر شیء مشکوکی را میتوانی، هر شیءی که مشکوک نجاستش، البته اینو بدون، هر شیءی که مشکوک نجاستش میتونی تو نماز بگی. این کلیه، چون در رابطه با حکم خداست براءت جاری میکنی. اما بحث اینه این شیء مشکوکه دیگه کلی نیست، براءت در شبهه موضوعی دیگه جاری نمیشود. خب این شبهه موضوعیه. در یه صورت اینجا شما بازم میتوانید براءت جاری کنید. چگونه؟ بگید درست اون حکم کلی بود، خب این کلیه به اندازه موارد خارجیش فوتوکوپی گرفته میشود. یعنی چه فوتوکوپی گرفته میشود؟ در اصطلاح اصول میگن انحلال، یعنی کل شیء مشکوکن نجاسته، هر شیء مشکوکی که نجاستش، هر شیئی که مشکوک است نجاستش، میتونی باش نماز بخونی. چرا گفتی میتونیم؟ از براءت استفاده کردیم. این یک حکم نیست، به اندازه مشکوک های خارجی کپی گرفته میشود. اگر اینجوری شد اینجا هم میتونید براءت جاری کنید. این عربیش کو اینه، ببینید، بله، به اعتبار ان المانعیت، مانعیت که میگفتیم انشالله ماشالله اشکال نداره در شیء مشکوک میتوانیم نماز بخونیم، شیء که مشکوک نجاستش، چرا؟ چون در لیست نیومده بود، عادت شارع بر آوردن بود، این نیورده. این مانعیت کلی، انحلالیتون به عدد افراد المانع، یک حکم نیست. اگر 100 تا مانع مشکوک خارجی داریم میشه 100 تا حکم، نسبت به همه حکم ها براءت جاری میکنیم. چرا اصرار داریم که این حرف رو بزنیم؟ چون به شبهه حکمیه بشود، خوب دقت کنید، تا بشود براءت جاری کرد. شبهه موضوعی، این شی نمیدونم نجس هست یا نه، ما بخوایم به شبهه حکمیه برش گردونیم. به اعتبار ان المانعیت انحلالیتون به عدد افراد المانع و صلات، که انهو اینجوری میگیم، صلات مقیدتون به عدم کل واحد من الموانع و شک فی نجاست المشکوک، پس شک در نجاست مشکوک، شک کن فی حدوث مانع جدید و من ثم شک کن فی حدوث تقیید جدید. آقا من شک میکنم که این مشکوک رو باش نماز بخونم، اینه، این یه مانع جدیده، چون مانع جدیده حکم جدیده، حکم جدید این تقیید جدید، این رو ببر، من نمیدونم این مانعه یا نه، اینم مانع جدیده، چون مانع جدیده، تقیید جدیده. آیا نماز به این هم مقیده به نبودنش؟ این هم نه. ببینید، پس خوب باید ما برگردونیم به حکم تا بتونیم براءت جاری کنیم، چون عادت شارق مال موضوع نبود که، عادت شارق مال حکم است. در جنبندی دو دقیقه آخر خوب جنبندی خواهیم کرد بحث را، دقت کنید. پس شک در نجاست مشکوک، شک در حدوث مانع جدید است و مانع جدید. آیا این ببینید تموم شد این مانع؟ نه، باش نماز بخون. پس نماز به این مقید نیست. ببینید این حکم جدید، این مانع، ببینید شک در مانع جدید، آیا شک مانع دیگه، دوباره شک رو کنیم، آیا نماز به این مقیده؟ ببینید اینم حکم جدید. و شک در نجاست مشکوک، شک در حدوث مانع جدید. و من ثم حالا که شک در مانع جدید شد، شک کن فی حدوث تقیید جدید از طرف شارع. شک میکنیم دوباره نماز به این هم مقیده به نبود این؟ میگیم انشاءالله نه، همینطور برو پیش. و اصل البراءت، اصل براءت اقتضا میکند عدمش را. در جمع‌بندی من اگر بخواهم نکته ای را بگویم، باید این را بگم. آقایون گفتن دلیل سوم اینه، شارع عادت داره که چی را بگه؟ عادت داره که نجاست را بگه، نه حرام ها را. هر کجا شک داریم میگیم انشالله این نجس نیست چون شارع نگفته. بعد گفتیم نه، چرا اینجوری بگیم؟ اصلا این میدونی مثل کجاست؟ این میدونی مثل کجاست؟ مثل جایی که شک داریم این مباح است یا حرام است. شارع عادت داره حرام ها را بگه نه مباح ها را. پس اگر شک داری این مباحه، چون جزء اونها نیست، جزء اون نیست. بعد مرحله دوم، مرحله سوم، اصلا بگیم شک در نجاست یه عادت جدید نیست از شارع، برمیگرده به همین عادتش. چرا؟ چون شما شک میکنی که آیا من میخوام نماز بخونم، آیا نماز بخونم، این الان این شیء مشکوکه، نمیدونم میتونم باش طواف انجام بدم یا نه. به صورت کلی میگم شارع چیه؟ شارع مثلا نسبت به شیء مشکوک میرم میچرخم ببینم آیا نسبت به شیء مشکوک نماز خوندن حرامه یا نه. حرامه یعنی چی؟ یعنی آیا شارع قید کرده که نماز نباید با چیز مشکوک باشه؟ میرم پیدا نکردم، میگم مباحه. مباحه یعنی چی؟ یعنی براءت. براءت یعنی چی؟ یعنی میشه با این نماز خون، میشه نماز خون، یعنی چی؟ یعنی نجاست نجس نیست و پاک است. ببین در اصل این برگشت به اون. پس این مربوط به آیت عادت شارعه. اما یه مثال ایشون میزنه که اون مثال قابل تأمله. خوب دقت کنید، من میخوام با این نماز بخونم، نمیدونم از پوست حیوان حرام گوشته یا نه. خب من میدانم حیوان حرام گوشت، خوب دقت کنید، من میدانم پوست حیوان حرام گوشت رو نباید باش نماز خوند، اما نمیدونم این پوست حیوان حرام گوشت هست یا نه. این دیگه مربوط به شارع نیست، مربوط به منه. نمیتونم از عادت شارع استفاده کنم. این را هم به مجموعه برش کردم. چگونه؟ گفت درسته که شارع یک حرفی زده بود، هر شیئی که مشکوکه، شک داریم مقید هست یا نه، اینها رو انحلالیش کنیم. چگونه انحلالیش کنیم؟ این گونه، دقت کنید. یعنی شارع یک حکم نگفته، نگفته هر کجا شک کردی این مانع هست یا نه بگو انشالله مانع نیست. نه، شارع این را نگفته. بلکه چی رو گفته شارع؟ شارع این یک حکم نگفته، انحلاله، به اندازه مانع ها حکم گفته. شک میکنم این مانع هست یا نه، چون شک میکنم این مانع، چرا شک کردم؟ چون نمیدونم پوست حیوان حرام گوشت هست یا نه. اولا خب چون شک کردم مانع هست یا نه، شک میکنم نماز به این مقید هست یا نه. مقید بودن یا نبودن به نماز کار شارعه، انشالله شارع اینو هم جعل نکرده. ولی باید اینو بپذیرید که به اندازه هر مانعی یه جعلی خدا قرار داده، اسم دیگریش چیه؟ انحلال. باید انحلال رو بپذیرید. آقای مصنف میگه این دلیل بدی نیست، فقط یک اشکال داره و اون اشکالش اینه که متاسفانه مربوط به شارع است، یعنی شبهه حکمیه. فرق شبهه حکمیه و موضوعی اینه، شبهه حکمی رو به شارع مشکلش رو حل کنه، شبهه موضوعی نه. مثلا من نمیدونم این نجسه یا نه، خب دارم از همسرم بپرسم، از پدرم مادرم صاحب خونه بهت بپرسم. شبهه موضوعیش مردم خودشون باید حلش کنن. شبهه حکمی دست خداست. شما فرمودی عادت شارع بر اینه، این میشه شبهه حکمیه نه شبهه موضوعیه، در حالی که ما میخواییم ثابت کنیم قاضی طهارت هم برای شبهه حکمی است هم برای موضوعیه. و هو و این کان وجیهن، اگرچه این وجیه است، ولکنه خاصون به ما اذا کان شک، هنگامی است که مال جایی است که باشد شک در طهارت به نحو شبهه حکمیه. یعنی چه شبهه حکمیه؟ به ان شک یا شک، به این که شک شود در این که اسیر عنبی اذا قلا، اسیر عنبی اذا قلا، میخواد این توضیحش بماند برای جلسه بعد چون طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.